و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران خبر ممانعت از بازرسی بازرسان آژانس را تکذیب کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه به امارات متحده عربی می رود. معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با پادشاه عربستان گفتگو می کند. سلام بر شما دوستان و یاران همیشگی. در این روز تعطیل به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 21 اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 11 روز از ماه می سال 2007 میلادی است. جان خاکسات هستم، میزبان شما در 59 دقیقه آینده. مانند هر شامگاه گزارش ها و گفتگوهای متنوعی تقدیمتان خواهد شد که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدن. اما نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم پارسا شمس. آقای شمس شامگاه خوش.
شامگاه شما خوش آقای خاکزاد. به شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. علی اصغر سلطانی سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری فرانسه مبنی بر ممانعت ایران از بازرسان آژانس را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، وی که در حاشیه نشست روز جمعه اجلاس مقدماتی NPT سخن می گفت، این خبر را در جهت ایجاد فضای منفی برای تحت تاثیر قرار دادن کنفرانس NPT ارزیابی کرد. آقای سلطانی تأکید کرد که هیچ مشکلی در رابطه با بازرسی های آژانس مطابق با پادمان جامعه NPT وجود نداشته است و این موضوع را به مقامات آژانس نیز اطلاع داده و بازرسان آژانس به کار خود ادامه می دهند. خبرگزاری فرانسه پنجشنبه گذشته به نقل از یک دیپلمات غربی و بدون ذکر نام وی خبر داد ایران مانع از دیدار غیر منتظره بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از نتنز شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یک شنبه برای گفتگو با مقام‌های امارات متحده عربی به دبی می رود. این اولین سفر یک رئیس جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی خواهد بود. جمهوری اسلامی داره روابط وسیع تجاری با امارات متحده عربی است، اما در همین حال اختلافات بر سر مالکیت جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک همچنان باقی است. در آستانه سفر آقای احمدی نژاد به دبی، امارات متحده عربی روز چهارشنبه اعلام کرد که 12 غواص ایرانی که در آبهای ابو موسا بازداشت شده بودند آزاد می شوند. قرار است آقای احمدی نژاد پیش از امارات روز شنبه به عمان برود. اما دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا فردا شنبه برای مذاکره با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به شهر تابوک می رود. آقای چینی در ملاقاتش با پادشاه عربستان سعودی درباره سیاست آمریکا در رابطه با عراق و نگرانی‌های عربستان در این زمینه گفتگو می‌کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است که مسائل مربوط به ایران یکی از موضوع‌های اصلی مذاکرات خواهد بود. دیک چینی امروز جمعه در عرشه یک ناو هواپیما بر آمریکایی در خلیج فارس و در نزدیکی آب‌های امارات متحده بدون آنکه نامی از ایران ببرد هشدار داد آمریکا به همراه متحدانش در منطقه راه‌های دریایی را باز نگه خواهد داشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از عراق و امارات متحده عربی دیدن کرده و قرار است به اردن و مصر نیز برود.
با تشکر از شما آقای شمس که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و در مجله شامگاهی رادیو فردا. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز هشدار داد ایالات متحده به جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد به سلاح هسته‌ای مجهز شود. گزارشی از حمید فاطمی. در این حال معاون وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن آماده است در کنار متحدان اروپایی در هر زمان و مکان درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. گزارشی از آرمان مصطفی. یک دیپلمات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرگزاری فرانسه میگوید تهران جلوی کار بازرسان آژانس را گرفته است. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس میگوید ایران همچنان با بازرسان همکاری میکند. گزارشی در همین زمینه. وزیر امور خارجه آمریکا از آثار هنرمندان ایرانی در واشنگتن دیدار کرد. گزارشی از فرین آسمی. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، برنامه هفتگی از جمعه تا جمعه را خواهید شنید از نیوشا باقراطی و با فریبرز غریب سری به دنیای پر جنب و جوش ورزش نیز میزنیم. با رادیو فردا بمانید. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز جمعه در عرشه یک ناو هواپیمابر در خلیج فارس هشدار داد آمریکا به جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای مجهز شود. حمید فاطمی.
دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا پس از سفر سرزده دو روزش به عراق روز جمعه امروز از این کشور بر سر راهش به عربستان سعودی از امارات متحده عربی و ناو هواپیمابر جان استنیس دیدن کرد. وی در سخنرانی در برابر هزاران تن پرسنل این ناو اتمی در فاصله حدود 240 کیلومتری از سواحل ایران گفت آمریکا برای پیشگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی و تسلطش بر منطقه در کنار دیگران ایستاده است. دیک چینی افزود حضور ناوگان آمریکا در منطقه پیام روشنی به متحدان و به رقیبان است. ناو هواپیمابر هسته‌ای جان استنیس دارای 65 هواپیماست و در عملیات نیروهای بین المللی علیه طالبان در افغانستان مشارکت دارد. دیک چینی در سفر به چند کشور خاورمیانه قصد دارد حمایت آنها را برای سر و صورت دادن به اوضاع عراق و همچنین مقابله با جمهوری اسلامی ایران جلب کند. وی قرار است روز شنبه فردا در صحرای تبوک در عربستان سعودی با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار کند و از آنجا به مصر و اردن خواهد رفت. سخنان هشدارآمیز دیک چینی درست پیش پای سفر محمود احمدی نژاد به امارات متحده عربی ایراد می شود. احمدی نژاد قرار است روز یک شنبه از امارات دیدن کند. اولین سفر یک رئیس جمهوری اسلامی ایران به امارات پس از انقلاب. معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنانش بر عرشه ناو جان استنیس حاضر نشد توسل به گزینه نظامی را در قبال جمهوری اسلامی چنانچه دیپلماسی کارگر نیفتد منتفی بداند. تهران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را انکار کرده است. دیک چینی در مورد عراق گفت راه حل نهایی راه حل دیپلماتیک است اما بدین منظور به امنیت به خصوص در بغداد نیاز است. با وجود فشارهای کنگره آمریکا برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق، دیک چینی گفت ملت آمریکا سیاست عقب نشینی را نمیپذیرد و افزود مأموریت نیروهای آمریکایی باید کامل شود و با افتخار به میهن بازگردند.
معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید به ایران اجازه داده نخواهد شد به سلاح هسته‌ای مجهز شود. حمید فاطمی گزارش میداد. نیکولاس برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت آمریکا در کنار متحدان اروپایی خود حاضر است در هر زمان و مکانی با ایران درباره برنامه هسته‌ای مذاکره کند و این پیشنهاد مذاکره بسیار جدی است. آرمان مصطفی.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس آقای برنز که یک روز پس از نشستی مشترک با نمایندگان چین، فرانسه، بریتانیا، روسیه و آلمان سخن می‌گفت، تأکید کرد که معتقد است به رغم آمادگی طرف غربی برای مذاکره، تهران با این مسئله برخوردی دوگانه دارد. نشست کشورهای 5 به اضافه 1 دیروز در برلین برگزار شد و به گفته مقام‌های آلمانی هدف از آن کسب آمادگی برای برپایی دور دیگری از مذاکرات خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با علی لاریجانی رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بود. نیکولاس برنز ضمن تاکید بر این که پیش از این کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز ابراز علاقه کرده است که در مذاکرات احتمالی با تهران حضور داشته باشد به اسوسییتد پرس گفت ما خواهان این هستیم که با مقام‌های ایرانی در هر زمان و مکانی ملاقات کنیم. با این حال، معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفت که مقام‌های ایرانی نمی‌توانند برای برگزاری چنین مذاکراتی پاسخ مثبت بدهند، زیرا آنها منتظر و دودل هستند و پاسخ صریح نمی‌دهند. نیکولاس برنز همچنین گفت که در حل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای ایران درجه‌ای از ناامیدی وجود دارد، ولی با این حال تأکید کرد که پیشنهاد مذاکره به تهران پیشنهادی کاملا جدی است. روز پنجشنبه دیروز آقای برنز گفته بود اگر جمهوری اسلامی بر سرسختی ادامه دهد، موضوع تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه حکومت ایران در نشست آینده 8 کشور صنعتی جهان مطرح خواهد شد. این نشست در روزهای 6، 7 و 8 ماه ژوئن برگزار می‌شود.
معاون وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید ایالات متحده آماده است در هر زمان و مکان با ایران درباره برنامه هسته‌ای گفتگو کند. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، به رغم تعهد مقامهای جمهوری اسلامی ایران در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران جلوی بازدید سرزده بازرسان این آژانس از تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم در نطنز را گرفته است. یک دیپلمات در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به خبرگزاری فرانسه گفته است در ماه مارس گذشته جمهوری اسلامی ایران با درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نصب دوربین‌ها در تأسیسات نطنز مخالفت کرد، اما در مقابل پذیرفت با بازدیدهای سرزده بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران موافقت کند. با این حال مقامات تهران جلوی بازرسی سرزده بازرسان آژانس را از تأسیسات نطنز گرفتند. به گفته این دیپلمات در وین، یک بازرسی سرزده از تأسیسات هسته‌ای در ایران باید سریع و بدون اتلاف وقت انجام گیرد، اما مسئولان جمهوری اسلامی عملاً جلوی بازرسی آنها را از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز گرفتند. علی اصغر سلطانی، سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه خبر ممانعت تهران از بازرسی بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای نطنز را تکذیب کرد و به خبرگزاری ایرنا گفت بازرسان همچنان به کار خود در ایران ادامه می‌دهند. ژان فرانسوا دوبل، سفیر فرانسه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در همین زمینه به خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی ایران تاکنون قوانین پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را برای دست یافتن به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای رعایت نکرده است و با پنهانکاری دراز مدت هنوز اعتماد جامعه جهانی را به دست نیاورده است. در آخرین واکنش به بحران هسته‌ای ایران، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، روز جمعه به خبرنگاران گفت عقیده دارد گفتگوهای روبه جلوی با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز کرده است که به گفته او اگر غرب تدبیر درستی خرج دهد، فرصت و زمینه برای تفاهم وجود دارد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:43 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه ایالات متحده، دیروز پنجشنبه از نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی در واشنگتن دیدار کرد و این نمایشگاه را بیان کننده ی هنر عظیم ایران دانست. بسیاری از تحلیلگران بازدید خانم رایس از نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی را گامی برای بهبود روابط ایران و آمریکا توصیف کردند. گزارشی از همکارم فرین عاصمی.
وزیر خارجه ایالات متحده دیروز پنجشنبه نمایشگاهی از آثار 30 هنرمند ایرانی را در واشنگتن افتتاح کرد. هدف از برگزاری این نمایشگاه تقویت رابطه فرهنگی ایران و ایالات متحده اعلام شده است. با این حال به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 10 تن از 14 هنرمند ایرانی شرکت کننده که ویزای ویژه برای شرکت در این نمایشگاه دریافت کردند، از عکس گرفتن با کاندالیزا رایس، وزیر خارجه ایالات متحده، خودداری کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌افزاید دو تن از شرکت کنندگان ایرانی حتی حاضر نشدند خانم رایس را به هنگام بازدید از نمایشگاه همراهی کنند. بهنام کامرانی، هنرمند 39 ساله ایرانی، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت هنر بر فراز سیاست حرکت می‌کند و من نمی‌خواهم جزی از سیاست باشم. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دو تن از مقامات آمریکایی اعلام کردند می‌دانند که از سوی جمهوری اسلامی به هنرمندان ایرانی هشدار داده شده که به همراه وزیر خارجه ایالات متحده در مقابل دوربین ظاهر نشوند، اما این این مسئله رسما از سوی تهران تایید نشده است. شان مکرمک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در این باره گفت آمریکا به تصمیم هنرمندان ایرانی احترام می‌گذارد. در پایان بازدید وزیر خارجه آمریکا به همراه 4 تن از هنرمندان ایرانی در مقابل روزنامه‌نگاران حاضر شد و گفت امروز واقعا روز بزرگی است. من از دیدن کارهای این هنرمندان بزرگ لذت بردم. آنها فرهنگ بزرگ ایران را به خوبی نشان می‌دهند، فرهنگی که قرن‌ها سابقه دارد. خانم رئیس همچنین افزود مردم آمریکا می‌توانند با این نمایشگاه قسمت دیگری از ایران را ببینند و دریابند که هنرمندان ایرانی چه می‌کنند. نمایشگاه رویاها و آرزوها با همکاری مرکز بین‌المللی مریدیان و دانشگاه هنر تهران برگزار شده است و تا پایان ماه ژوئیه تیر ماه ادامه دارد و قرار است در شهرهای دیگر ایالات متحده نیز برگزار شود. این نمایشگاه در حالی برگزار می‌شود که روابط ایران و آمریکا تحت تاثیر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تیره‌تر از پیش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا با وجود اینکه ایران را به ساختن مخفیانه بمب هسته‌ای متهم می‌کند، تلاش کرده روابط فرهنگی و ورزشی خوبی با مردم ایران برقرار کند. واشنگتن اخیراً یک گروه از کشتی‌گیران ایرانی را برای آموزش در ایالات متحده به این کشور دعوت کرده است. روابط ایران و ایالات متحده از سال 1357 همزمان با گروگانگیری دیپلمات‌های سفارت آمریکا در تهران قطع شد.
دیدار وزیر امور خارجه آمریکا از نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی در واشنگتن فرین عاصمی گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه آینده از امارات متحده عربی دیدن می‌کند. حمید فاطمی نگاهی دارد به نخستین سفر یک رئیس جمهوری اسلامی ایران به امارات.
سفر دو روزه محمود احمدی نژاد به امارات متحده عربی درست پس از سفر دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا به امارات صورت می‌گیرد. سفر آقای چینی به گفته تحلیلگران تأکیدی بود بر مناسبات نزدیک آمریکا با امارات. اما نزدیکی روابط امارات با آمریکا و اختلاف امارات با ایران بر سر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا مانع از گسترش روابطش با ایران نشده است. چنانکه با وجود این اختلافات، امارات یکی از مهمترین طرفهای بازرگانی ایران است. به خصوص دبی به مرکز و پایگاهی برای معاملات میان ایران و دیگر کشورها تبدیل شده است. در زمانی که ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در معرض تحریم‌های گسترده‌تری از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارند و واشنگتن می‌کوشد حکومت ایران را به همین دلیل منزوی‌تر کند، این مناسبات اهمیتی ویژه می‌یابد. خبرگزاری فرانسه انتصاب حمیدرضا آصفی سخنگوی پیشین وزارت خارجه جمهوری اسلامی را به سمت سفیر ایران در امارات نشانه اهمیتی می‌داند که تهران برای مناسبات با امارات قائل است. محمود احمدی نژاد که قرار است روز شنبه فردا قبل از امارات از عمان دیدن کند، دو ماه پیش نیز به منظور بهبود روابط به عربستان سعودی سفر کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، میزان واردات غیر نفتی ایران از امارات در سال گذشته خورشیدی به بیش از 7 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید و امارات را به مهمترین طرف بازرگانی ایران تبدیل کرد. این رقم 20% از کل معاملات ایران است. به گفته کنسولگری جمهوری اسلامی در دبی، از 4,100,000 نفر جمعیت امارات، دست کم 400,000 نفر ایرانی هستند. امارات به عنوان نشانه حسن نیت در مقابل ایران، چهارشنبه پیش 12 غواص ایرانی را که اخیراً در ابو موسا دستگیر کرده بود، آزاد ساخت. موضوع دیگری که موجب ناراحتی ایران را فراهم آورده، تأسیس دفتر ارتباط آمریکا در دبی است که مأموریت آن تماس گرفتن با ایرانیان و ایجاد ارتباط با آنان است. پس از تأسیس این دفتر، ایران به امارات متحده اعتراض کرد و متقابلاً امارات از علنی بودن این اعتراض شکایت نمود. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، در ماه مارس گذشته گفت امارات هرگز نخواهد پذیرفت که برای عملیات خصمانه علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد. اما همزمان کشورهای عرب خلیج فارس از خطرات احتمالی زیست محیطی ناشی از نیروگاه اتمی بوشهر ابراز نگرانی کردند.
سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی، حمید فاطمی گزارش می‌داد. در ادامه رسیدگی به پرونده انتشار مطالب توهین‌آمیز به مقدسات در نشریات منتسب به دانشجویان، مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه 3 دانشجوی دیگر دانشگاه امیرکبیر را بازداشت و به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل کردند. گزارشی از همکارم آرمان مصطفی.
بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، پویان محمودیان و مجید شیخپور مدیران مسئول نشریات دانشجویی ریوار و سرخط به همراه مجید توکلی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه امیرکبیر پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. پیش از این ستن مقداد خلیلپور مدیر مسئول نشریه دانشجویی آتیه و احمد قصابان مدیر مسئول نشریه دانشجویی سحر نیز دستگیر و زندانی شده بودند. قاضی حداد معاون امنیتی دادستان تهران در تازه ترین اظهاراتش درباره این پرونده با اشاره به این که علاوه بر 5 نفر دستگیر شده چند نفر دیگر نیز در این ارتباط شناسایی شده و به زودی دستگیر می شوند درباره دانشجویان دستگیر شده گفت: به لحاظ خباثت و عنادی که در این نشریات نسبت به اسلام و مقدسات شده است هیچ کدام از مدیران مسئول دستگیر شده حاضر نیستند که مسئولیت این کار را بر عهده بگیرند. قاضی حداد به خبرگزاری فارس گفت که اعتقاد دارد این کار قطعاً توسط مدیران مسئول نشریات دانشجویی صورت گرفته است. اظهارات معاون امنیتی دادستان تهران در حالی است که مدیران مسئول نشریات دانشجویی پیش از بازداشت خود نیز در اطلاعیه‌ای مطالب منتشر شده در نشریات دانشجویی را جعلی خوانده و اعلام کردند که این کار توسط افرادی خارج از محیط دانشگاه و با هدف امنیتی کردن فضای دانشگاه ها صورت گرفته است.
بازداشت 3 دانشجوی دیگر. آرمان مصطفی گزارش می داد. گروهی از سناتورهای چپگرای ایتالیا که برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کردند، خواهان لغو مجازات اعدام دلارا دارابی شدند. دلارا دارابی در زمان ارتکاب جرم 17 سال بیشتر نداشت. همکارم احمد رفعت در روم.
3 سناتور چپگرای ایتالیایی و یکی از نمایندگان ایتالیا در پارلمان اروپا که از آغاز هفته در تهران به سر می‌برند، خواهان عفو دلارا دارابی، دختر جوان ایرانی که به اتهام قتل یکی از اقوامش در زندان به سر می‌برد و در مرحله نهایی نیز حکم اعدامش به تصویب رسیده است شدند. جوانی بلینی، سیلوانا پیزا، فرناندو روسی و جولیتو کیزا در دیدار با یکی از معاونین ریاست جمهوری گفتند از آنجایی که ایران از جمله امضا کنندگان معاهده حمایت از حقوق کودکان است و با توجه به اینکه دلارا دارابی در زمان دستگیری کمتر از 18 سال سن داشت، عفو او میتواند به بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران با جامعه جهانی کمک کند. فرناندو روسی میگوید اعضای گروه دوستی ایران و ایتالیا در مجلس تهران و همچنین برخی از مدیران وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران متعهد شدند در رابطه با پرونده دلارا دارابی فعال شده و افزودند که اجرای حکم اعدام این دختر با وجود گذراندن مرحله نهایی هنوز پا به مرحله اجرایی نگذارده است. سناتورهای ایتالیایی همچنین از مقامات تهران خواستار شدند از طرح تشکیل کنگره بین‌المللی در رابطه با صلح در جهان و به ویژه خاورمیانه حمایت کنند. در این کنگره قرار است هیئت‌های نمایندگی کشورهای شرکت کننده عمدتاً نوجوانان را در بر گیرد. همزمان رئیس پارلمان ایتالیا فاوستو برتیناتی که برای دیدار از برخی از کشورهای خاورمیانه در منطقه به سر می‌برد در قاهره گفت نباید اجازه داد ایران و آمریکا خاورمیانه را به میدان زورآزمایی‌هایشان تبدیل سازند. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
برای نخستین بار اتحادیه عرب هیئتی را برای گفتگو با دولت مردان اسرائیل در مورد طرح صلح کشورهای عربی به اسرائیل اعزام می‌کند. گزارشی از همکارم توماج تاهباز.
در پایان سفر وزیر خارجه اسرائیل به قاهره و گفتگوهایی که وی پنجشنبه با رئیس جمهوری و وزیر خارجه مصر و همچنین با رئیس اتحادیه عرب به عمل آورد، اعلام شد هیئت نمایندگی این اتحادیه به زودی به اسرائیل سفر می‌کند. این هیئت طرح صلحی را که ماه گذشته در نشست سران کشورهای اتحادیه عرب در عربستان سعودی مورد تصویب دیگر بار قرار گرفت، با بلندپایگان اسرائیلی مورد رایزنی قرار خواهد داد. هیئت اتحادیه عرب شامل وزیران خارجه مصر و اردن است و ممکن است مقام‌های از امیرنشین قطر نیز در آن حضور داشته باشند. اتحادیه عرب اعلام کرد به موازات کانال گفتگوهای اسرائیلی فلسطینی برای نخستین بار کانالی دیگر برای پیشبرد گفتگوهای صلح بین کشورهای عرب با اسرائیل برقرار می‌کند. طرح صلح اتحادیه عرب که به ابتکار ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی پایه‌ریزی شده است، برقراری صلح کامل با اسرائیل و عادی‌سازی مناسبات میان همه کشورهای عرب با اسرائیل را پیشنهاد می‌کند. در برابر آن از اسرائیل می‌خواهد از سرزمین‌هایی که در جنگ شش روزه سال 1967 میلادی به تسلط خود درآورد، بیرون رود و با راه حلی عادلانه برای پایان دادن به وضعیت نامشخص پناهندگان فلسطینی موافقت کند. اتحادیه عرب اعلام کرده است بحرانی را که دولت اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به دلیل انتشار گزارش کمیسیون تحقیق جنگ تابستان گذشته در آن گرفتار شده، یک امر داخلی اسرائیل می‌داند و به خاطر آن کوشش‌های صلح را متوقف نمی‌کند. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل گفته است آمدن هیئت اتحادیه عرب به اورشلیم بیت المقدس نه تنها یک دیدار مهم بلکه یک رویداد تاریخی است. همزمان یک هیئت بزرگ از مقام‌های اسرائیلی برای ادامه تماس‌های صلح به اردن رفته است. سفر این هیئت 50 نفره اسرائیلی اندکی پیش از دیدار اهود اولمرت از اردن صورت می‌گیرد. قرار است نخست وزیر اسرائیل اواسط هفته آینده برای گفتگو با پادشاه اردن به عمان برود. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن هاشمی در دیدار با هیئت اسرائیلی گفت دریچه فرصت‌ها برای صلح در خاورمیانه بسته و بسته‌تر می‌شود و اگر دیر بجنبیم ممکن است این روزنه نیز مسدود گردد و با وقوع خشونت‌های جدید دیگر چیزی برای گفتگو بر سر آن باقی نماند. از سوی دیگر در سوریه رئیس جمهوری این کشور در نطقی در پارلمان در دمشق گفت اسرائیل را ضعیف‌تر از آن می‌داند که حاضر به صلح با سوریه شود. بشار اسد گفت برای صلح اسرائیل باید تمامی ارتفاعات جولان را به سوریه بازگرداند.
در سرزمین‌های فلسطینی یک روز پس از آنچه که اجرای طرح امنیتی مشترک فتح حماس برای برقراری نظم قانون نامیده شده، شبه نظامیان این دو سازمان فلسطینی حملات مسلحانه علیه یکدیگر را از سر گرفتند. باز هم گزارشی از توماج تاهباز.
نیروهای مسلح دو جنبش رقیب فتح و حماس علی‌رغم پیمان مکه که رهبران هر دو سازمان به رعایت مفاد آن در حضور پادشاه عربستان تعهد داده بودند، بار دیگر به حمله‌های متقابل روی آوردند. در نخستین دور این حمله‌ها بامداد امروز جمعه شماری از فلسطینیان در غزه زخمی شدند که با گذشت زمان بر تعداد زخمی شدگان افزوده شده است. این حملات از سوی شبه نظامیان حماس در اعتراض به تصمیمات محمود عباس برای استقرار نیروهای جدید فتح در غزه آغاز شد. 3,000 نفر از نیروهای فتح از پنجشنبه در مناطق حساس غزه مستقر شدند تا طرحی را که هدف از آن مبارزه با بیقانونی و هرج و مرج اعلام شده به مرحله اجرا بگذارند. با استقرار نیروهای جنبش فتح در غزه در خیابانها پست‌های بازرسی برقرار شده. آنها از رانندگان اتومبیل‌ها و نیز از عابران می‌خواهند اوراق هویت خود را نشان دهند. در اعتراض به اثرگیری حمله‌های مسلحانه، هانی القواسمه وزیر کشور دولت خودگردان فلسطینی بار دیگر تهدید به کناره‌گیری کرده است. از ژانویه 2006 میلادی که سازمان حماس اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد، حدود 400 فلسطینی در آتشباری‌های متقابل بین شبه نظامیان فتح و حماس کشته شده و صدها نفر دیگر نیز زخمی شدند.
و خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا در گزارشی از جزیره کیش به بررسی بحران صنعت قالی‌بافی در ایران پرداخته است. همکارم احمد رفعت در روم.
آلبرتو زانکوناتو رئیس دفتر نمایندگی خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا در تهران اخیراً در جریان سفری به جزیره کیش از نمایشگاه صنعت فرش بازدید به عمل آورده است. این خبرنگار ایتالیایی در گزارشش صحبت از بحران شدید در صنعت فرش ایران کرده و می‌نویسد چین و هندوستان با اشغال بازارهای جهانی ایران را به کنار رانده‌اند. مرتضی فرجی مسئول مرکز ملی فرش چین و هندوستان را در گفتگو با خبرنگار آنسا متهم به رقابت غیر اصولی می کند و می افزاید در یک سال گذشته صادرات فرش ایران به مقدار 7-8% کاهش یافته است. سقوط 8% صادرات فرش کاهش 500 میلیارد دلار در درآمد ارزی را برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته است. فرجی در ادامه می گوید با وجود کاهش صادرات فرش در سال گذشته جمهوری اسلامی ایران هنوز 40% از بازار جهانی را در دست دارد. هوشنگ فاخر، نایب رئیس صادرکنندگان فرش، معتقد است مدیر مرکز فرش ایران بیش از حد خوشبین است. به گفته هوشنگ فاخر، فرش‌های بافت ایران در حال حاضر بین 25-30% بازار جهانی را تشکیل می‌دهند و 70 تا 75 درصد باقی مانده عمدتاً در کنترل چین، هندوستان، ترکیه و پاکستان است. با وجود تحریم‌های اقتصادی، آمریکا هنوز مهمترین بازار برای فرش‌های بافت جمهوری اسلامی ایران است. هوشنگ فاخر می‌گوید 60 درصد از فرش‌های صادراتی ایران روانه بازارهای آلمان و آمریکا می‌شوند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نگاهی دوباره به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم پارسا شمت. با سلامی دوباره.
با سلام و درود دوباره خدمت شنوندگان عزیز. در جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق اعلام کرد عراق به نیروهای بیشتری از آمریکا و بریتانیا برای حضور یک یا دو سال آینده در عراق نیاز دارد. آقای طالبانی گفت فکر میکنم به یک یا دو سال وقت برای آماده کردن نیروهای دفاعی و پلیس عراق نیاز داریم. آقای طالبانی برای دیدار از دانشگاه کمبریج به انگلیس رفته و برای دانشجویان دانشگاه سخنرانی کرده است. کاخ سفید اعلام کرد هفته آینده تونی بلر نخست وزیر انگلیس به آمریکا رفته و با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکند. این آخرین سفر تونی بلر در مقام نخست وزیر بریتانیا به آمریکا است. علی اصغر سلطانیه سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری فرانسه مبنی بر ممانعت ایران از بازرسی بازرسان آژانس را تکذیب کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه برای گفتگو با مقام‌های امارات متحده عربی به دبی می‌رود. این اولین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی خواهد بود. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا فردا شنبه برای مذاکره با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به شهر تابوک می رود. آقای چینی در ملاقاتش با پادشاه عربستان سعودی درباره سیاست آمریکا در رابطه با عراق و نگرانی های عربستان در این زمینه گفتگو می کند. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته که مسائل مربوط به ایران یکی از موضوع های اصلی مذاکرات خواهد بود. آقای گوردون براون وزیر دارایی بریتانیا امروز جمعه در مراسمی در لندن نامزدی خود را برای کسب رهبری حزب کارگر و مقام نخست وزیری اعلام کرد.
با تشکر از شما آقای شمس که باز هم تازه ترین خبرها رو به آگاهی ما و شنوندگان گرامی رسوندید. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، بحران صنعت قالی‌بافی در ایران، گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند، برنامه از جمعه تا جمعه و خبرهای داغ داغ ورزشی از فریبرز غریب. با رادیو فردا بمانید. بانک سرمایه‌گذاری آمریکا در هنگ کنگ راه حل جدیدی ارائه کرده است که بنا به اظهارات مسئولین این بانک می‌تواند بن‌بست مالی کره شمالی را حل کند. حسن فرامرز در پکن.
جان پارک یکی از اعضای سابق بانک سرمایه‌گذاری آمریکا در هنگ کنگ و مسئول بنیاد صلح آمریکا در کره که یک نهاد غیر دولتی شمرده می‌شود، به خبرگزاری رویتر گفت از اونجایی که همه تلاش‌ها برای انتقال سرمایه‌های مسدود شده کره شمالی به پیونگیانگ از طریق بانک‌های چین، کره جنوبی، روسیه و حتی ایتالیا با مشکل روبرو شده است، لذا کشورهای درگیر باید در فکر راه جدیدی برای گذر از این بن‌بست مالی کره شمالی باشند. آزادسازی 25 میلیون دلار از سرمایه‌های کره شمالی در بانک و دلتای آسیا در ماکائو از مهمترین موضوعاتی است که روند گفتگوهای شش جانبه را طی چند سال اخیر با بن‌بست روبرو کرده است. کره شمالی می‌خواهد این سرمایه‌ها را به طور آزاد در بانک‌های جهانی به گردش درآورد، حالان که سایر کشورها به خاطر وضعیت فوق‌العاده این سرمایه‌ها که از سوی دولت ایالات متحده توقیف شده بود، حاضر به قبول آن نیستند. بانک‌های جهانی نظیر بانک چین از انجام معامله با بانک و دلتای آسیا در ماکائو که متهم به انجام فعالیت‌های غیرقانونی است سر باز می‌زنند و در نتیجه آن انتقال این سرمایه‌ها از ماکائو به هر بانک دیگر در عمل با مشکلات جدی روبرو شده است. بنا به اظهارات آقای پارک، دستاندرکاران بانک سرمایه گذاری آمریکا در هنگ کنگ طرحی را پیشنهاد کرده اند که در صورت اجرا می تواند گره بحران مالی کره شمالی را باز کند. این طرح بانک دلتای آسیا در ماکائو را که متهم به فعالیت‌های غیرقانونی است ورشکست اعلام کرده و امتیاز آن را به بانک سرمایه گذاری آمریکا در هنگ کنگ می فروشد. آقای پارک معتقد است این امر مشکل مالی کره شمالی را حل می کند، زیرا بانک های جهانی برای انجام معامله با بانک سرمایه گذاری آمریکا در هنگ کنگ مشکلی ندارند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
از لونسب های تازه در بزرگترین شرکت بیمه ایران که به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی انجام گرفته به بی‌اعتمادی در فضای مدیریت اقتصادی کشور دامن زده است. گفتار اقتصادی رادیو فردا را میشنوید از فریدون خاوند.
در پی عزل محمد آسوده مدیر عامل و تمامی اعضای هیئت مدیره شرکت بیمه ایران که با حکم 18 اردیبهشت ماه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی انجام گرفت، جواد سهامیان مقدم به سرپرستی این شرکت که 50% بازار بیمه کشور را در اختیار دارد منصوب شد. اتهام وارد آمده بر مدیر عامل معزول شرکت بیمه ایران و همکاران او تخلفات گسترده مالی است. دیوان محاسبات حدود 2 پیش در گزارشی آنها را به پرداخت‌های غیرقانونی بر پایه مدارک جعلی متهم کرده و گفته بود مدیران مورد نظر دست کم 151 نمایندگی شرکت بیمه ایران را به منصوبین درجه 1 و 2 خود واگذار کردند. اینکه رئیس جمهوری اسلامی حدود 2 پس از گزارش دیوان محاسبات تصمیم به برکناری مدیران بیمه ایران گرفته، تعجب محافل اقتصادی تهران را برانگیخته است. روش مورد استفاده در این برکناری و نامنتظره بودن آن، بیان که به متهمان امکان دفاعی از خود داده شود، تکانهای تازه‌ای را در فضای مدیران ارشد جمهوری اسلامی به وجود آورده و به بی‌اعتمادی مردم در قبال صنعت بیمه دامن زده است. روزنامه آسیا چاپ تهران در آخرین شماره خود می‌نویسد اعلام ناگهانی خبر عزل مدیران این شرکت بی‌اعتمادی فراگیری را نسبت به این صنعت در میان مردم به وجود می‌آورد و خسارت مالی سنگینی را بر بازار بیمه کشور وارد می‌کند. یکی از مدیران بیمه ایران میگوید اعلام این خبر، آن هم از سوی رئیس جمهوری، باعث خواهد شد مردم برای بازخرید بیمه نامه های خود به شرکت های بیمه هجوم بیاورند و مشتریان بالقوه بازار بیمه نیز از خرید بیمه نامه های تازه منصرف شوند. 4 شرکت دولتی ایران، البرز، آسیا و دانا بخش عمده بازار بیمه ایران را در تصاحب خود دارند، اما این بازاری است سخت محدود، زیرا بیمه در جامعه ایرانی فعالیتی است حاشیه‌ای حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه همتراز ایران.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند را شنیدید. اخراج 10,000 پناهجوی افغان مقیم ایران که از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده در این هفته اوج گرفت و شمار افغانهایی که بازداشت و از مرز به کشورشان بازگردانده شدند، بنابر گزارش ها از 50,000 نفر هم فراتر رفته است. امیر مصدق کاتوزیان برنامه دیدگاه های امشب را به همین امر اختصاص داده است که در ساعت 9 امشب پخش خواهد شد. به بخش کوتاهی از این برنامه گوش میکنیم.
چه کارهایی داره انجام داده میشه که جلوی اخراج بیشتر پناهندگان افغان از ایران گرفته بشه؟ آقای صالح محمد صالح.
طبق که وزیر امور خارجه آقای دارفر سپنتا گفت که اونا با مقامات ایرانی صحبت کردن و با گفته وای که مقامات ایرانی هم با وای وعده سپردن که روند بازگشت مهاجرین خیلی کم خواهد شد، اما عملا دیده میشه که افغان ها تای دیروز و هره روز نسبت به 4 روز بیشترین خانواده ها از ایران بازگشت داده شدند. مقامات دولتی هم وعده سپردند که در مورد با مقامات ایرانی حرف زده و مهاجرین را تعداد کم کم، یعنی مرحله به مرحله، اونا را داخل افغانستان خود ساختند و دولت هم وعده سپرده، دولت افغان گفته است که برای پذیرش مهاجرین و مهیا ساختن زندگی اونا پلان را روی دست خواهد گرفت.
آقای کرمانی، آیا ممکنه که سیاست دولت عوض بشه در نتیجه گفتگوها و بحثایی که در ایران جریان داره و اعتراضی که تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی کردن به این اقدام؟
ببینین، من فکر میکنم که مؤثر هست، یعنی اعتراضات و کارهای توضیحی بسیار مؤثره. همین روزها از رسانه‌های وابسته به دولت، دیداری و شنیداری، یه تبلیغات پرحجمی ارائه میشه راجع به اینکه توجیه اخراج افغان‌ها گاهی با لحن بسیار بی‌ادبانه و با تحریف تاریخ، پیش کشیدن سقوط صفویان و و و اینها بسیار تو روابط بین ملت ایران و ملت مهربان افغانستان میتونه تاثیر بسیار منفی بذاره. کاری رو که جمعی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی و نویسندگان و هنرمندان ایران انجام دادن، یه بیانیه امضا کردن، قدم اول بود. من فکر میکنم که این قدم باید ادامه پیدا بکنه. نهادهای مدنی حقوق بشری در ایران باید به صورت گسترده وارد عمل بشن. وکلای ما، من فکر میکنم که میتوانند با برعهده گرفتن وکالت آن دسته از اتباع افغانستان که از ایران خارج شدن و اینجا حقوقشون نزد مردم مونده یا خانه و کاشانهشون و سایرشون اینجا مونده، بتوانند با همکاری نهادهای حقوق بشری مستقل افغانستان و نهادهای مردمی ایرانی تشکلهایی رو را بندازن، بتوانن حقوق این مهاجران رو پیگیری بکنن. و من فکر میکنم که آنچه که امسال اعلام شد، سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، تا اینجا گویا داره برخلاف این شعار پیش میره. ملت افغانستان 200-300 سال بیشتر نیست اینگونه از هم جدا شدیم. من همیشه مثال میزنم که ملت‌های افغانستان، ایران و تاجیکستان فرزندان سه تا خواهر هستن از این مادر. به قول افغان‌ها به پسر خاله یا فرزند خاله میگن بچه خاله. ما فرزندان خاله هم دیگه. این مرزهای سیاسی رو ما به رسمیت میشناسیم. آنجا افغانستان است، اینجا ایرانه. ولی حتی اگر کسی بخواد نجات پرستانه هم برخورد بکنه، ملت افغانستان هم نژاد ماست. و من فکر میکنم که این رویه برخلاف شعار انسجام اسلامی است، باعث پاشیدن تخم کین و نفرت و اعتراضهای سیاسی و نهادهای اجتماعی و کار توضیحی برای مردم ایران که اصلا مشکل اقتصاد ما یا مشکل بیکاری ما در این حد و حدود نیست که با اخراج کارگران افغانستان قابل حل باشه. و این کارهای توضیح، من فکر میکنم که میتواند این سیاستهای عوام فریبانه که من فقط و فقط این نوع حرکتها رو به خاطر عوام فریبی و راضی کردن مردم در برابر مشکلاتی که باش روبرو هستن میدونم، میتواند به خونسا کردن این رفتارها بیانجامه و حداقل باعث منزوی کردن صاحبان این نوع تفکر بشه. مؤثر است.
آقای لایجی، شما فکر میکنید که به طور واقعی گرایانه مسئله به کجا میانجامه؟
در این مسئله نباید مسئولیت های دولت افغانستان رو هم متاسفانه ما فراموش بکنیم. متاسفانه طی 6 سال گذشته دولت افغانستان نتوانسته حداقل امنیت و آرامش رو برای جامعه افغانستان تامین بکنه و الان ببینیم که پناهنده های افغانی قربانی سیاست های غلط دو دولت شدن، دو دولت ایران و افغانستان. یک. دوم اینکه جمهوری اسلامی بیشتر از این نمیتواند به سیاست یک بام و دو هوا ادامه بده. از یک طرف سیاست‌های ناسیونالیستی افراطی و نژادگرایانه، از طرف دیگه سیاست‌های اسلامی و اینکه امت جانشین ملت بشه و بنابراین از مرزهای ایران باید مسلمان‌های دیگر حمایت کرد تا وضعیت حزب الله و شیعیان لبنان و میلیاردها دلار کمکی که طی سال‌های گذشته به حزب الله لبنان شده، این سیاست‌ها دیگه به عقیده من کارایی نداره. این است که رسانه‌های خبری، سازمان‌های ملی و بین‌المللی حقوق بشر باید از طریق سازمان ملل، به ویژه کمیساریای پناهندگی سازمان ملل، جمهوری اسلامی زیر فشار بگذارن که دست از این سیاست‌های یک بام و دو هواش ور بداره و واقعا از در انسان دوستی، از در سیاست همجواری، از در سیاست رعایت اصول و موازین بین المللی حقوق بشر و معاذرت و همراهی بین المللی دست از این سیاستش بکشه و بگذاره که پناهندگان افغانستان در سرپناه‌های محقری که طی دو دهه گذشته در گوشه و کنار ایران برای خودشون فراهم کردن بمانن، با این امید که طی ماه‌ها و سال‌های آینده وضعیت افغانستان طوری بشه که این مردم و این پناهنده‌ها بتونن به مصادر رأس خودشون و شهرها و دهاتی که در این زندگی می‌کنن خودشون داوطلبانه بازگردن.
بخش کوتاهی از برنامه دیدگاه ها را شنیدید. برنامه دیدگاه ها امشب ساعت 9 شب از امیر مصدق کاتوزیان.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی. ساعت 10 شب درود بر شما.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
در ساعت 19 و 15 دقیقه و 30 ثانیه میریم به سراغ برنامه از جمعه تا جمعه، نگاهی به رویدادهای هفته گذشته در ایران. این برنامه رو همکارم نیوشا بقراطی تهیه کرده است.
از جمعه تا جمعه،
یک هفته‌ای که گذشت، هفته سوم اردیبهشت ماه 86 همراه بود با پایان رویدادی که از مدت‌ها پیش توجه رسانه‌های داخلی و خارجی را به خود معطوف داشته بود. کنفرانس بندر شرم الشیخ در مصر با هدف بررسی راه‌های ایجاد ثبات در عراق. در این کنفرانس که پس از هفته‌ها گمانه‌زنی با حضور وزرای خارجه کشورهای همسایه عراق، اعضای شورای امنیت و اعضای گروه 8 برگزار شد، همه ی نگاه ها متوجه حضور همزمان دو شخصیت سیاسی بود، وزیر خارجه ایران و همتای آمریکاییش. طی این نشست، منوچهر متکی با تأکید بر موضع همیشگی جمهوری اسلامی و با اشغالگر خواندن نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، واشنگتن را متهم به ایجاد ناامنی در عراق کرد.
The security situation in Iraq, which is primarily caused by the flawed policies of the occupying powers overshadowed.
و کاندلیزا رایس نیز با تکرار اتهامات پیشین واشنگتن علیه تهران ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی به گفته خانم رایس انتقال اسلحه به تندروها را پایان دهد.
I sincerely hope that Iran will act in what it says is its own self-interest to stop the flow of arms to extremists who then.
اما گذشته از این تثبیت موضع‌ها که انتظار وقوع آن می‌رفت، بالاخره آنچه جهان در انتظارش بود رخ داد. منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران و همتای آمریکاییش کاندلیزا رایس در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع روابط دو کشور روبروی یکدیگر نشستند. این رویارویی بی‌سابقه که از مدت‌ها پیش تحلیل‌های متفاوتی را نیز در سطوح بین‌المللی به همراه داشت، با ورود یک زن ویالونیست، زنی که لباس سرخ رنگش مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شد، و متعاقباً خروج آقای متکی از سالن به نشانه اعتراض، در سکوت پایان یافت. اگرچه به گفته مسئولان در حاشیه این گردهمایی دو روزه نمایندگان واشنگتن و تهران گفتگوهای کوتاهی در سطوح پایین‌تر با یکدیگر داشتند، اما این گفتگوها به گفته کاندلیزا رایس محدود بود به رایزنی در زمینه مسائل عراق. در واکنش به خروج وزیر خارجه ایران از سالن، شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: من نمی‌دانم او از کدام زن بیشتر ترسید، از خانم سرخپوش یا از وزیر خارجه آمریکا. هفت روز گذشته نیز همچون هفته‌های پیشین خود عاری از خبرهای مربوط به تحولات هسته‌ای نبود. طی این هفته و کمتر از 15 روز مانده به پایان مهلت ایران در گردن نهادن به خواستهای شورای امنیت سازمان ملل، گروه 5 به علاوه 1 در برلین گرد آمد و مسئله اتمی تهران را بار دیگر روی میز مذاکرات نهاد. آمریکا و متحدانش میگویند ایران مخفیانه در پی تولید بمب هسته‌ای است. تهران این ادعا را رد میکند. به گفته دیپلمات‌ها در مذاکرات برلین، نتایج گفتگوهای اخیر خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. پیش از آن و به دنبال گفتگویی میان این دو که در ترکیه به وقوع پیوست، آقای سولانا اوضاع فعلی را دشوار توصیف کرده بود.
The situation, as you know, is very difficult because what we are demanding from Iran is the suspension of their activities as long as.
وی خواستار آن شد که تهران در طول مدت مذاکرات غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و در تهران دو هفته مانده به آغاز گفتگوهای شورای امنیت برای اعمال تحریم‌های بیشتر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت قدرت‌های جهان می‌توانند تا وقتی خسته شوند قطعنامه صادر کنند. طی یک هفته گذشته حسین موسویان از زندان آزاد شد. حسین موسویان سخنگوی هیئت مذاکره کننده هسته‌ای سابق ایران بود که چند روز پیش از آن بازداشت شده بود. وی روز چهارشنبه اما با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی از اوین روانه منزل شد. مقامات جمهوری اسلامی اتهام آقای موسویان را مرتبط با مسائل امنیتی و همچنین مالی اعلام کردند. گزارش‌ها حاکی از وجود سخنانی مبنی بر ارتباط با عوامل خارجی و تبادل اطلاعات علیه وی بوده است. حسین موسویان که همکنون معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است، از چهره‌های محافظه‌کار میانه رو و نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می‌آید. برخی تحلیلگران بازداشت آقای موسویان را نشانه‌ای از بروز جنگ قدرت میان دو جناح محافظه‌کار تندرو و میانه دانستند. در هفته سوم اردیبهشت ماه بحث بر دیگر اتهامی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر علیه ایران وارد شده همچنان تداوم یافت. اتهام انتقال سلاح به شورشیان در افغانستان و عراق. طی اواسط هفته دس براون وزیر دفاع بریتانیا عنوان کرد که بر اساس شواهد حکومت جمهوری اسلامی ایران به شورشیان افغان اسلحه می‌دهد. یک روز پس از آن نیکولاس لانت یک سخنگوی ناتو در افغانستان اعلام کرد ناتو مشغول بازرسی سلاح‌هایی با علائم ایرانی است که از طالبان به کشف رسیده، اما به گفته او کماکان شواهدی مبنی بر آن که این سلاح‌ها را دولت جمهوری اسلامی در اختیار شورشیان قرار داده باشند وجود ندارد. تحول دیگری که در یک هفته گذشته در ایران و در واقع در پایتخت کشور به وقوع پیوست، یک انتخاب و یک جایگزینی در سطح مدیریت کلان بود. در تحول نخست، اعضای شورای شهر تهران روز چهارشنبه پس از دو روز بحث و بررسی با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که محمد باقر قالیباف را در سمت شهردار پایتخت ابقا کنند. اما در تحول و جایگزینی دوم، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی جواد سهامیان مقدم را به سرپرستی شرکت بیمه ایران و رئیس هیئت مدیره این شرکت منصوب کرد. محمود احمدی نژاد دو روز پیش به وزیر اقتصاد و دارایی دستور داده بود تمامی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت بیمه ایران را سریعاً از کار برکنار کند. علت برکناری رئیس و هیئت مدیره شرکت بیمه ایران تخلفات گسترده مالی عنوان شده است. اما در حوزه حقوق بشری، به گفته لی همیلتون رئیس مرکز بین المللی وودرو ویلسون در واشنگتن، حاله اسفندیاری مدیر برنامه خاورمیانه این مرکز در ایران بازداشت شده است. به گزارش واشنگتن پست، خانم اسفندیاری که تبعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، پس از 4 ماه عدم دریافت اجازه خروج از ایران، روز سه‌شنبه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. حاله اسفندیاری اواخر ماه سپتامبر برای بازدید از مادر 93 سالش به ایران رفته بود. مورد اخیر تشابه بسیاری به مورد ضبط گذرنامه پرناز یا همان نازی عزیما خبرنگار رادیو فردا دارد که ماهاست بدون وارد شدن هیچ گونه اتهامی اجازه خروج از ایران را نیافته است. این موارد طی هفته گذشته واکنش شان مکرمک معاون وزارت خارجه آمریکا را به دنبال داشت. وی خواهان آزادی آنان شد.
pose any threat to the Iranian regime. You have an academic scholar, expert on U.S.-Iran relations.
آقای مکرمک در ادامه با اشاره به سوابق آکادمیک پرناز عزیما و حاله اسفندیاری گفت این افراد هیچ تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب نمی شوند. در این میان طی 7 روز گذشته همچنین زینب پیغمبرزاده از فعالان حقوق زنان در پی دریافت احضاریه به دادگاه انقلاب مراجعه کرد و متعاقباً به زندان اوین منتقل شد. مورد اتهامی وی هنوز مشخص نیست. و بالاخره یکی از داغ‌ترین بحث‌های داغ‌ترین روزهای سال، بحث مبارزه با بدحجابی همچنان در ایران به قدرت خود باقی است. در یک هفته گذشته، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد مرحله دوم آنچه که طرح ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش امنیت اخلاقی خوانده می‌شود، از اول خرداد ماه آغاز خواهد شد. آقای احمدی مقدم گفت بخش اول این طرح که در زمینه مبارزه با مفاسد اجتماعی بوده، نتایج به گفته او خوبی را در بر داشته است.
برنامه از جمعه تا جمعه را شنیدیم. این برنامه را همکارم نیوشا بقراطی تهیه کرده بود. ورزش دوستان، نوبت شما فرا رسید. خبرهای داغ داغ ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
مراسم وزن‌کشی 20مین دوره مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در سال 2007 امروز در شهر بیشکک قرقیزستان انجام شد و 4 کشتیگیر ایران در 4 وزن اول حریفان خود را شناختند. بر اساس این قرعه کشی در وزن 55 کیلوگرم حمید سوریان در دور اول با حریفی از کره جنوبی کشتی می‌گیرد و سپس با برنده کشتیگیران چین و قرقیزستان مصاف خواهد داد. در 66 کیلو علی محمدی در دور اول با قرعه استراحت روبرو شد و در دور دوم با حریف عراقی دست و پنجه نرم می کند. در وزن 84 کیلوگرم سامان طهماسبی در دور اول به حکم قرعه استراحت دارد و در دور دوم با حریفی از کشور میزبان قرقیزستان سرشاخ می شود. و در وزن 120 کیلوگرم مهدی شربیانی در دور اول با قهرمان کشتی ازبکستان به روی تشک خواهد رفت و در دور دوم با برنده کشتی قرقیزستان و عراق مبارزه خواهد کرد. 20مین دوره پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا از صبح فردا شنبه با انجام رقابت‌های 4 وزن اول در ورزشگاه اسپارتاک شهر بیشکک مرکز قرقیزستان آغاز می‌شود. قبلاً تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز مقام قهرمانی این مسابقات را به دست آورد. در فوتبال ایران عصر دیروز و بعد از پیروزی تیم‌های پگاه گیلان و شیرین فراز کرمانشاه در مسابقات پلی آف و صعود این دو تیم به رقابت‌های 7مین دوره لیگ برتر این کشور، طرفداران فوتبال در دو شهر رشت و کرمانشاه جشن پیروزی به راه انداختند. تیم پگاه گیلان سابقه حضور در رقابت‌های لیگ ایران را دارد، اما برای اولین بار یک تیم از شهر کرمانشاه یعنی تیم شیرین فراز به بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران راه یافت. بدین ترتیب تیم‌های پگاه و شیرین فراز به همراه تیم صنعت نفت آبادان 3 تیم تازه وارد به لیگ برتر فصل آینده ایران هستند. اما در اسپانیا دیشب طرفداران تیم فوتبال بارسلونا در شهر بارسلون یکی از غم‌انگیزترین شب‌های زندگی خود را گذراندند. در دور برگشت از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا کوپا دل ری دیشب بارسا در زمین خطافه با نتیجه تحقیرکننده 4-0 مغلوب و از رسیدن به فینال محروم شد. بارسا در رقابت‌های باشگاهی اسپانیا لالیگا با 65 امتیاز صدرنشین است، اما خطافه با 49 امتیاز در مکان 8 قرار دارد. تیم خطافه در 33 مسابقه خود در بازی‌های باشگاهی تاکنون موفق نشده بود تیمی را با 4 گل مغلوب کند. فرانک رایکارد سرمربی هلندی بارسلونا در مصاحبه بعد از بازی دیشب گفت احساس بسیار بدی دارم، چرا که تلخ‌ترین شب زندگی ورزشی خود را سپری کردم. بدین ترتیب در فینال جام حذفی اسپانیا کوپا دل ری روز دوم تیر ماه 2 تیم سویل و خطافه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئوی شهر مادرید به مساف یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز جمعه در عرشه یک ناو هواپیمابر در خلیج فارس هشدار داد آمریکا به جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای مجهز شود. کاخ سفید اعلام کرد هفته آینده تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. ایران خبر ممانعت از بازرسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تکذیب کرد. به اتفاق همه همکارانم شب خوشی برای شما آرزو می‌کنیم. ژان خاکزاد، رادیو فردا.